بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در کنار هم دیگه داشته باشیم. از دوستان ارجمندم در مؤسسه فرهنگی علی مرادیان سپاسگزارم که مثل همیشه با روی باز و با خلوص نیت این جلسه رو برگزار میکنن. امیدوارم که این جلسه برای هممون مایه خیر و برکت باشه. شاید بعضی از دوستان با اکارت تولا آشنا نباشند. اجازه بدید که من در سه گزاره خلاصه تمام اندیشه ها و نظریات اکارت تولا رو به شما عرض کنم. به نظر من همه اندیشه های اکارت تولا رو به یکی از این سه تا در تحلیل نهایی میشه برگردوند. یکی این که انسان باید از هم هویت شدن با فکر و با احساس دست برداره و بفهمه که انسان احساس نیست و فکر هم نیست. در واقع ما فکر داریم و احساس داریم، اما فکر و احساس نیستیم. و به نظر اکارت توله نفس یعنی هم هویت شدن با فکر و احساس. یعنی به محض اینکه ما با اندیشه های خودمون یا با احساسات خودمون هم هویت میشیم، نفس ایجاد میشه. و نفس البته یک من دروغینه، یک توهمه که ما رو از حقیقت وجود خودمون دور میکنه. به محض اینکه ما متوجه شدیم که افکار ما نیستیم و احساساتمون نیستیم و دست از هم هویت شدن با افکار و احساسات برداشتیم، فضا رو برای آشکار شدن من راستین خودمون فراهم میکنیم. دوم اینکه من راستین انسان اون موجودیه که اندیشه ها و احساسات او رو مشاهده میکنه. یعنی شما وقتی که دارید فکر میکنید، میتونید فکر کردن خودتون رو ببینید. اون موجودی که میتونه فکر کردن رو ببینه، اون من واقعی شماست. در واقع فکر کننده شما نیستید، شمای واقعی. شمای واقعی ناظر فکر کردن شماست. بنابراین وقتی که ما خودمون رو با افکارمون هم هویت بگیریم، به خودمون این فرصت رو میدیم که من راستین خودمون رو پیدا بکنیم. من راستین انسان عین آگاهی، عین شادی و عین عشق. در واقع مشخصات اصلی من راستین انسان اینه که آگاهی خالص، شادی خالص و عشق خالصه. بنابراین به نظر اکارت توله هر انسانی در ذات خودش کامله. یعنی اگر از فرمها و صورتها و شکلها بگذریم و به من واقعی خودمون دست پیدا بکنیم، میبینیم که ما کاملیم در ذات خود. این چیزیست که مولانا فراوان دربارش صحبت میکنه و او هم دقیقا همین نکته رو میفرماد. وقتی که اینجور خودمون رو بفهمیم و بشناسیم، ترس ها و نگرانی ها از بین میرن و دیگه دلیلی برای احساس نقص و احساس کمبود باقی نمیمونه. و سومین نکته مهمی که اکارت توله مطرح میکنه اینه که زندگی واقعی همین الان اتفاق میفته. همین ثانیه الان، همین دمی که الان داخلش هستیم که الان دیگه شد گذشته. دقت میکنید، جز این هیچی واقعیت نداره. نه آینده واقعیت داره و نه گذشته. گذشته حالهایی است که رفته و آینده هم اگر تجربه بشه به شکل حال تجربه خواهد شد. هیچگاه ما آینده رو تجربه نخواهیم کرد. آینده باید بیاد و به شکل حال توسط ما تجربه بشه. اگر ما به تمامه در اینجا و اکنون حاضر باشیم، به نظر اکارت توله به خوشبختی واقعی دست پیدا میکنیم. علت اصلی بدبختی های ما اینه که بخش اعظم عمرمون رو یا داریم در آینده میگذرونیم و یا داریم در گذشته میگذرونیم. در واقع با پذیرش لحظه حال همه دردها و رنجهای انسان پایان مییابه و انسان در شعف هستی غوطه‌ور میشه. این سه نکته، یعنی این که من با احساسات و اندیشه ها هم هویت نشم، من راستین خودم رو که عین شادی و آگاهی دریابم و کشفش بکنم و در اینجا و اکنون زندگی کنم، به نظر من سه نکته اصلی تمام آثار اکارت توله است. یعنی او تمام کتابهایی که نوشته و تمام سخنرانیایی که کرده به یه شکلی تفسیر همین سه تا جمله هستند و او واقعا به شکل خستگی ناپذیری به تفسیر این سه تا جمله میپردازه و سعی میکنه که اینها رو شرح و بسط بده. خب دوستان، اگر ما این سه تا نکته رو بشنویم و اجمالاً بپذیریم، اون وقت با تعداد زیادی سوال روبرو میشیم. یعنی تمام بخش‌های زندگی ما در پرتو این سه مسئله بازخوانی میشن و از نو ما باید به اونها توجه بکنیم. و به نظر من اکارت توله هم ناگزیره. وقتی که به این سه تا اصل مقیده، باید به سوالات خیلی زیادی جواب بده. تعداد زیادی از این سوالات در کتاب نیروی حال مطرح شدن که شما در اونجا میتونید این سوالات رو ببینید. بخشی از این سوالات به روابط انسانی برمیگرده. اگر پذیرفتیم که ما فکر و احساس نیستیم، اگر پذیرفتیم که ذات ما عین آگاهی و شادیه، و اگر پذیرفتیم زیستن در اینجا و اکنون یعنی خوشبختی حقیقی، اون وقت روابط ما به چه شکلی در میاد؟ عشق چه معنا و تعریفی پیدا میکنه؟ موانع ارتباطی ما کدوم ها خواهند بود؟ انواع روابط ما کدوم ها هستن؟ ازدواج چه شکلی به خودش میگیره؟ فرزند پروری چگونه خواهد بود؟ و جلسه امروز ما برای همین تشکیل شده که به یاری خدا این پرسش ها رو بر آثار اکهارت تولله عرضه بکنیم و ببینیم که او به این پرسش ها چه پاسخی میده. یه نکته دیگر رو در مقدمه بگم و رد بشم، و اونم اینه که اکهارت تولله در 4 کتاب اصلی خودش، یعنی سکون سخن میگوید، نیروی حال، تمرین نیروی حال و زمین نو که با عنوان های مختلف ترجمه شده، و همچنین در کتاب اینک و اینجا که حاصل 15 تا گفتگو با اکهارت تولله است، بخش های خاصی رو به بحث روابط انسانی اختصاص داده. من آدرس ها رو برای دوستان عزیزم عرض می کنم، اگر خواستن میتونن بعدا مراجعه کنن. در کتاب نیروی حال با ترجمه آقای سیامک عاقلی، فصل 8 یعنی از صفحه 175 تا 198 درباره روابط روشن نگران است. در کتاب ملکی دیگر، ملکوتی دیگر، که ترجمه کتاب زمین نوئه، در بخش 4 از صفحه 131 تا 140 بحث مفصلی راجع به شیوه درست فرزند پروری اومده. در کتاب تمرین نیروی حال، فصل 7 از صفحه 69 تا 79 درباره روابط معتادگونه و روابط روشننگران است. و در کتاب اینک و اینجا، گفتگوی 7 از صفحه 82 تا 88 درباره عشق. گذشته از این مواردی که من الان به شما عرض کردم، در سراسر آثار اکهارت تولله مطالب متنوع و گسترده‌ای راجع به روابط وجود داره. من تمام اونها رو جمع کردم و در کنار این فصلایی که به روابط اختصاص دارن مطالب رو طبقه بندی کردم و به شما عرض می‌کنم. یه نکته از باب یادآوری هم عرض کنم، اونم اینه که سخنان اکهارت تولله کاملا عرفانی هستند و گاهی اوقات اوج‌هایی می‌گیرن که برای کسانی که با مسائل عرفانی آشنا نیستن ممکنه که به شدت ناراحت کننده باشه و حتی ممکنه یک حالت دفاعی رو در افراد ایجاد بکنه. اگر در جمع ما کسانی هستن که شمع عرفانی ندارن یا ذوق مسائل معنوی رو ندارن، من خواهش میکنم اون بخشای عرفانی بس رو نادیده بگیرن. من حتما تلاش میکنم در کنار اوجهای عرفانی اکهارت تولله از مسائل کاربردی او هم استفاده بکنم، برای اینکه همه دوستان با سلیقه های مختلفی در جلسه هستن بتونن از جلسه بهره مند بشن. خب بریم سراغ صحبت اصلی خودمون، یعنی روابط انسانی. به نظر اکهارت تولله ما 2 رابطه داریم، یکی رابطه نفسانی و یکی هم رابطه روشنبینانه یا رابطه روشننگرانه. منظور از رابطه نفسانی رابطه ایست که از نفس سرچشمه میگیره و بین 2 انسان که اسیر نفس هستن ادامه پیدا میکنه. لطفا نفس رو تا آخر بحث امروز به همون معنایی که در آغاز بحث عرض کردم در ذهن داشته باشید. نفس یعنی یکی انگاری خود با احساسات و با اندیشه ها. موقعی که من خودم رو با افکار و احساساتم یکی میگیرم و از افکار و احساساتم هویت میگیرم، در اینجا من گرفتار نفس شدم. نفس رو به این معنا در نظر بگیرید، به خاطر اینکه نفس در فرهنگ عرفانی و دینی ما هم فراوان به کار رفته و معرکه آراست، یعنی تعریف‌های مختلف ازش وجود داره. خب رابطه‌ای که بر اساس نفس پیش بره چه ویژگی‌هایی داره؟ من چندین ویژگی روابط نفسانی رو به شما دوستان عزیزم عرض می‌کنم. و خواهشم اینه که در ضمن بحث کردن من دائم به خودتون مراجعه بکنید و ببینید که آیا رابطه شما این ویژگی های نفسانی رو داره یا نداره. اگر دیدید که در روابط شما هم این ویژگی ها هست، باید تلاش بکنید که در روابط خودتون یک اصلاحاتی رو حتما ایجاد کنید. اولین مشخصه روابط نفسانی ارتباط برقرار کردن بر اساس تصاویر ذهنیه. یعنی در یک رابطه نفسانی ما به جای این که با واقعیت‌های وجود هم ارتباط برقرار کنیم، با تصویرهایی که از هم در ذهن داریم ارتباط برقرار می‌کنیم. این یک اتفاقی که در زندگی ما میفته، یعنی ما از بچگی آرام آرام شروع میکنیم به تصویر برداری، شروع میکنیم به برچسب زدن، شروع میکنیم به قضاوت کردن و بعد بر اساس تصویرهایی که از افراد به دست می آوریم در ذهن خودمون اونها رو تعریف میکنیم و به تدریج واقعیتهای وجودی انسانها رو کنار میذاریم، تصویرهایی رو که از اونها در ذهن داریم به جای اونها میذاریم. اگر دقت کرده باشید در بسیاری از اوقات شما پدرتون یا مادرتون رو واقعا نمیبینید، تصویری که از پدر یا مادر در ذهن دارید با او دارید ارتباط برقرار میکنید. برای که بحث روشن‌تر بشه یه مثال ساده تر بزنم. درختی کنار خونه شماست و شما چند بار اولی که اون درخت کاشته شده یا به اون محله رفتید اون درخت رو دیدید، ولی در مراحل بعدی، در دفعات بعدی که دیگه عادت کردید به اون درخت و تصویری از اون درخت در ذهن شما ایجاد شده، شما وقتی که از اونجا رد میشید فکر میکنید که دارید به درخت نگاه میکنید، ولی اگر دقت کنید متوجه میشید که تصویری از درخت در ذهنتونه و شما با اون تصویر دارید ارتباط برقرار میکنید. این یکی از ویژگی‌های ارتباط نفسانیه. در ارتباط نفسانی انسان‌ها به جای این که با واقعیت‌های وجودی هم ارتباط برقرار کنن، با تصویرهایی که از هم در ذهن دارن ارتباط برقرار می‌کنن. چه بسا کسی 50 سال با همسرش زندگی بکنه، چه خانم و چه آقا، و واقعاً هیچگاه با خود او ارتباط برقرار نکنه، همواره با تصویری که از او در ذهن داره ارتباط برقرار کنه. نکته خیلی عجیب اینجاست دوستان که ما درباره خودمون هم واقع بین نیستیم. خیلی نادرن کسانی که درک واقع بینانه از خودشون داشته باشن و با خودشون ارتباط واقع بینانه داشته باشن. ما معمولا از خودمون هم تصویری در ذهن داریم و فکر میکنیم با خودمون ارتباط برقرار میکنیم. ما غالبا با تصویری که از خود داریم ارتباط برقرار میکنیم. اون تصویر ممکنه بسیار زیباتر از اونی باشه که ما هستیم، ممکنه بسیار زشتر از اونی باشه که ما هستیم، ممکنه قویتر از اون باشه که ما هستیم یا ضعیفتر باشه. ممکنه یک کسی واقعا ثروتمند باشه ولی تصویری که از خودش داره تصویر یک انسان فقیر باشه. ممکنه یک کسی بسیار زیبا باشه ولی خودش رو یک انسان زشت بپنداره. ممکنه کسی بدن سالمی داشته باشه ولی گمان کنه که بیماره. بنابراین ما درباره خودمون هم با واقعیات خودمون سر و کار نداریم، با تصویرهایی که از خودمون داریم سر و کار داریم. حالا تراژدی بزرگ اینه که در روابط انسانی معمولا 4 تصویر با هم ارتباط برقرار میکنن. یعنی غالب ارتباطات نفسانی محصول 4 تصویرند. تصویری که من از خودم دارم با تصویری که من از شما دارم ارتباط برقرار میکنه و تصویری که شما از خودتون دارید با تصویری که شما از من دارید ارتباط برقرار میکنه. اینجا واقعیت من کجاست و واقعیت شما کجاست؟ بنابراین مادامی که ما از طریق تصویرها داریم با هم ارتباط برقرار میکنیم ارتباط واقعی اتفاق نمیفته. اینه که مولانا میگه هر کسی از ظن خود شد یار من، این داره به یکی از این 4 تصویر اشاره میکنه. اونم اینه که دیگران از من تصویری دارن و با اون تصویر ارتباط برقرار میکنن، اما تراژدی واقعی اینجاست که دیگران از ظن خودشون یار من میشن اما از ظن خودشون هم یار خودشون میشن. بنابراین تصویری که از خودشون در ذهن دارن با تصویری که از من در ذهن دارن ارتباط برقرار میکنه و اینجا رابطه به تمام معنا اهمیت خودش رو از دست میده. ازتون خواهش میکنم که شروع کنید به شکستن تصویرها. یعنی این دفعه وقتی به بچه‌تون نگاه میکنید واقعا به بچه نگاه کنید، بدون هیچ تصویری و بدون هیچ برچسبی و بدون هیچ نامی. به مادرتون که نگاه میکنید او رو ببینید، تصویری رو که از او دارید نبینید. اون وقت یهو احساس میکنید که در رابطه شما یک اوجی وارد میشه، یک انرژی وارد میشه که هم حال شما رو خوب میکنه و هم حال او رو خوب میکنه. بنابراین در یک رابطه نفسانی تصویر حرف اول و آخر رو میزنه و انسان‌ها بر اساس تصویرها ارتباط برقرار می‌کنن. دومین مشخصه ارتباط نفسانی نقش بازی کردنه. حتما در ارتباطات نفسانی بر اساس تصویرهایی که ما از خودمون و دیگران داریم نقش وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که ما زندگی رو قطعه قطعه می‌کنیم به تعدادی نقش و در این نقش ها شروع می کنیم به بازی کردن. یک جا ما مشتری میشیم، یک نفر میشه فروشنده. دیگه دوتا انسان با هم ارتباط برقرار نمی کنن، فروشنده و مشتری ارتباط برقرار می کنن. جای دیگر من میشم بیمار، کسی دیگه میشه پزشک. باز هم دوتا انسان ارتباط برقرار نمی کنن، بیمار با پزشک داره ارتباط برقرار می کنه. او منو به شکل بیمار می بینه، منم او رو به شکل پزشک می بینم، اما در اینجا هیچ خبری از انسان نیست. جای دیگر من میشم مسافر و یه طرف مقابل میشه راننده. جای دیگه من میشم معلم و طرف مقابل میشه آموزگار. و همینطور ما از صبح تا شب داریم نقش بازی میکنیم. و گرفتاری بزرگ اینه که ما با نقش‌های خودمون احساس هم‌هویتی میکنیم و گمان میکنیم که ما چیزی جز نقش‌های خودمون نیستیم. به محض اینکه ما با نقش‌های اجتماعیمون هم هویت شدیم، من واقعی رفته کنار و رابطه واقعی از بین رفته. اگر ما به این نکته توجه کنیم که در ورای تمام نقش‌های اجتماعی ما انسانیم و باید با انسانیت هم، با هستی هم، با وجود انسانی هم ارتباط برقرار کنیم، اون وقت ارتباط شکل واقعی خودش رو پیدا میکنه. اینی که ما با مدیر اداره یک جور برخورد میکنیم ولی با مستخدم اون اداره شکل دیگری برخورد میکنیم، اینی که با یک ثروتمند بگونه‌ای رفتار میکنیم و با یک فقیر بگونه‌ای دیگر رفتار میکنیم، این به خاطر اینه که ما از ذات انسانی انسانها ناآگاهیم. ما انسانها رو به نقشهاشون فرو کاستیم و شروع کردیم به ارتباط برقرار کردن با نقشهاشون. من داستانی رو در دوره نیروهال گفتم که خیلی جالبه، دوباره میگم. یک راهب بودایی، راهب آیین زن به نام کاسان، دعوت میشه که در مراسم تشییع جنازه یک اشرافزادهی شرکت بکنه. ایشون وقتی که در این مراسم شرکت میکنه، متوجه میشه که کف دستش عرق کرده، یعنی به خاطری که اون خانواده خیلی ثروتمندن، جز اشراف اون شهرن، این یه مقداری دست و پای خودش رو گم کرده. مراسم تموم میشه، ایشون برمیگرده به معبد، تمام شاگردانش رو جمع میکنه و میگه من امروز فهمیدم لیاقت استادی شما رو ندارم. اگر من به انسان نگاه میکردم، برای من ثروتمند و غیر ثروتمند فرقی نداشت. اینی که من در مراسم یک اشرافزاده دستم عرق کرد، نشون میده که من در درون نقش ها و فرم ها غرق شدم. بنابراین من لیاقت استادی شما رو ندارم. به من اجازه بدید که برم و یک مدتی روی خودم کار کنم و دوباره برگردم. 8 سال میره و روی خودش کار میکنه و بعد مجدد برمیگرده و میگه احساس میکنم که اون حالت دیگه از بین رفته. بنابراین در یک رابطه نفسانی نقش ها جای ذات ها رو میگیرن. نقش هایی که بر اساس تصویرها ساختیم جای واقعیت های ارتباطی ما رو میگیرن. سومین ویژگی رابطه نفسانی عبارت است از جدایی انگاری بین خود و دیگری. دوستان، تأکید کردم در بخش اول صحبتم که نفس یعنی یکی انگاری خود با صورتها و افکار و احساسات. یک کارکرد دیگه یا یک ویژگی دیگه نفس جدایی سازیه، یعنی همزمان که ما یکی انگاری میکنیم با صورتها، جدایی سازی هم خواهیم داشت. به خاطر چی؟ به خاطر این که در عالم صورت و در عالم شکلها و در عالم افکار فاصله وجود داره، من و تو وجود داره، من و دیگری وجود داره، غیر وجود داره. این جدایی سازی کار نفسه، یعنی نفس یکی از خوراکهاش و سوختهاش فاصله گرفتن از دیگرانه. نفس از نزدیک شدن و از صمیمی شدن میترسه. هر قدر که نفس با دیگران فاصله بگیره، احساس بودن بیشتری میکنه. صمیمیت و محرمیت نفس رو از هم فرو میپاشه و اونو نابودش میکنه. این جدایی سازی از مشخصات روابط نفسانیه. همواره در رابطه نفسانی من منم و تو توی، منافع من غیر از منافع تو، منافع تو غیر از منافع منه، و اینجا رقابت شروع میشه، اینجا جنگ و دعوا شروع میشه، قضاوت شروع میشه، عیب‌جویی شروع میشه، دشمن سازی شروع میشه و انسان به جای رفتار سالم و طبیعی دائما یا در حال حمله کردنه یا در حال دفاع کردنه. بنابراین هرگاه در روابطی که دارید احساس کردید که دائما دارید بر طبل جدایی میکوبید، دائما دارید میگید این مال منه، این مال توه، اینجا جای منه، اینجا جای توه، و میخوایم از خودمون دفاع بکنیم، معلوم میشه که ما در رابطه نفسانی گرفتار شدیم. بنابراین ساختار دو وجهی یکی انگاری و جداسازی یک ساختار نفسانیه. اینجا ما یک من مفهومی و یک دیگری مفهومی داریم و برای بازشناسی من مفهومی ناگزیریم که دیگری مفهومی رو حتما داشته باشیم. به همین خاطره که ما برای فربه کردن من مفهومی خودمون دائما باید غیریت طرف مقابل رو به رخش بکشیم و به رخ خودمون بکشیم. ژان پل سارتر میگفت دیگری جهنم است و این جمله واقعا جمله درستی است. واقعا برای نفس دیگری جهنمه. نفس توانایی پذیرش دیگری رو نداره. به همین خاطره که در روابط نفسانی انسان دائما به دیگران حمله میکنه، دیگران رو دشمن میدونه، اما هدف اصلی این حمله کردن ها پوشاندن ترس های درونیه. انسان اگر به خودش اعتماد داشته باشه و در درون احساس امنیت کنه، در بیرون هیچ نیازی به حمله کردن به دیگران نمیبینه. دوستان این جمله لطفاً یادتون باشه، قدرت نمایی افراطی ضعف بزک کرده است، ناتوانی آرایش کرده است. یعنی هرگاه کسی افراطی میل داره که قدرتش رو به رخ دیگران بکشه، معلوم میشه که این میخواد بر سر ناتوانی های خودش سرپوش بگذاره. این مشخصه رابطه نفسانیه. در رابطه نفسانی انسان چون احساس تزلزل میکنه، احساس ترس میکنه، احساس ناامنی میکنه، برای سرپوش گذاشتن بر ترس های خودش دائما به دیگران حمله میکنه. چهارمین ویژگی رابطه نفسانی شکایت کردن و نق زدنه. در یک رابطه نفسانی افراد دائما شکایت میکنند و دائما نق میزنند. لطفا بین شکایت و انتقاد حتما تفاوت قائل باشید. انتقاد اینه که شما در سخنان من یا در کتابی که میخونید یا در رفتاری که کسی انجام میده ایرادهایی میبینید و نقاط قوتی میبینید. لازمه انتقاد اینه که نقاط مثبت رو بگید و نقاط منفی رو بگید برای رفع کمبودها و برای اصلاح. اما در شکایت کردن این اتفاق نمیفته. در شکایت کردن لطفاً خیلی به جمله دقت کنید، در شکایت کردن هیچ میلی به اصلاح وجود نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان شکایت کننده از شکایت کردن برای خودش هویت میسازه، از شکایت کردن تشخص و برجستگی میسازه. شاید در اطرافتون دیده باشید بعضی رو که همیشه منتقدن و همیشه مخالفن و همیشه معترضن. هیچ دلیلی هم برای انتقاد و اعتراض نباشه، بالاخره یک دلیل توهمی پیدا میکنن و انتقاد و اعتراض میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها هویتشون رو در انتقاد و اعتراض و شکایت برای خودشون تعریف کردن. اگر اون چیزی که ازش شکایت میکنن اصلاح بشه، اونها دیگه بهانه‌ای برای شکایت کردن ندارن. بنابراین شکایت کردن هیچگاه رو به اصلاح کردن نداره. اصلا تمایل انسان شکایت کننده به اصلاحگری نیست، به خاطر اینکه اگر اصلاح اتفاق بیفته دیگه شکایت کردن بی‌معنی میشه، و اگر شکایت کردن بی‌معنی بشه اون تشخص، اون احساس برتری و اون احساس حقانیتی که شکایت کردن به ما میداد از بین میره. بنابراین دوستان در شکایت کردن چند تا اتفاق عجیب میفته. یکی اینه که من از شکایت کردن و غر زدن و نق زدن برای خودم هویت میسازم و با این هویت احساس برجستگی و تشخص میکنم، و دوم این که از طریق شکایت کردن برتری خودم رو بر طرف مقابل حفظ میکنم و به او میگم که ببین تو این ایرادها رو داری و من میفهمم که تو این ایرادها رو داری، بنابراین من از تو برترم و تو دست پایین هستی نسبت به من. سوم این که در شکایت کردن احساس حقانیت وجود داره. من وقتی که از شما شکایت میکنم و عیب شما رو به رخ شما میکشم، ناخودآگاه احساس حقانیتی به من دست میده و نفس به شدت از احساس حقانیت خوشش میاد. به تعبیر ایکهارت تولله هیچ چیزی مثل احساس برحق بودن نفس رو خوشحال نمی کنه. و چهارم این که وقتی که من شکایت می کنم میلی به اصلاح کردن ندارم، چون اگر اصلاحی اتفاق بیفته شکایت کردن من خود به خود منتفی میشه. و پنجم این که در شکایت کردن فرصتی برای تحقیر طرف مقابل فراهم میاد. بنابراین رابطه نفسانی با شکایت و غر زدن و نق زدن پیش میره و ما به نظرم یکی از اولویت‌های فکری و فرهنگیمون اینه که انتقاد سازنده رو جایگزین نق زدن بکنیم. اون کاری که غالبا ما تو مهمونی‌ها، توی ماشین‌ها، توی محافل عمومی و خصوصی انجام میدیم واقعا انتقاد نیست، فقط غر زدن و شکایت کردن. و اگر دقت کنیم این غر زدن و شکایت کردن حس خوشایندی به ما میده، یعنی بسیاری از اوقات حس می‌کنیم از دیگران برتریم. پنجمین نشانه یک رابطه نفسانی دروغ گفتن برای مهم و استثنایی نشون دادن خود. در رابطه نفسانی انسان دروغ میگه و هدفش هم از دروغ گفتن اینه که خودش رو به شکل عجیبی استثنایی نشون بده، خودش رو مهم نشون بده و خودش رو برتر از دیگران نشون بده. کم کم کار انسانی که چنین رابطه ای داره میشه ساختن داستان برای سرگرم کردن دیگران و برای اینکه بزرگی خودش رو به رخ دیگران بکشه. و این دروغ گفتن انقدر ادامه پیدا میکنه تا شخص کم کم داستانهای دروغین رو که خودش گفته باور میکنه. و این همهویت شدن با دروغهایی که میگیم یکی از جلوه های مهم نفسه که اتفاق میفته و انسان رو از واقعیت خودش دور میکنه. ششمین ویژگی رابطه نفسانی حسادت و تنگ نظریه. حسادت به معنای خاص خودش. در اینجا در یک رابطه نفسانی شخص از مشارکت کردن پرهیز میکنه. شخص از واگذار کردن مسئولیت پرهیز میکنه. شخص از همکاری و کار گروهی و تعاون اجتماعی پرهیز میکنه به خاطر اینکه میخواد همه چیز رو به نام خودش تموم بکنه. بنابراین شخصی که در یک رابطه نفسانی قرار داره کارش به بخل و از بخل به انحصار طلبی کشیده میشه و بر اثر این انحصار طلبی خودش رو به یک جزیره دور افتاده تبدیل میکنه که از مزایای دانشها و تجربه های دیگران خودش رو محروم میکنه و بهره ای از کار گروهی و کار تیمی نمیبره. هفتمین ویژگی رابطه نفسانی جلب توجهه. دوستان یه مقداری جلب توجه اشکالی نداره، مخصوصا در روابط صمیمانه، روابط زن و شوهری یه مقداری جلب توجه اشکالی نداره. اما انسانی که کارش مدام جلب توجهه و اگر به او توجه نکنن حالش بد میشه، این باید تردیدی نداشته باشه که در یک رابطه نفسانی گرفتار شده. انسان برای اینکه توجه بگیره از دیگران کارهای عجیب و غریب انجام میده. گاهی اوقات به خودش توهین میکنه تا دیگران از او تعریف کنن. خودش رو به آب و آتیش میزنه تا دیگران او رو تایید بکنن. اگر راهی پیدا نکنه از طریق تظاهر به بیماری و دردمند بودن توجه دیگران رو به خودش میکشونه. شما فکر کنم همه در اطراف خودتون کسانی رو میتونید پیدا بکنید که خودشون رو با بیماریشون تعریف میکنن و اصلا حاضر نیستن حالشون خوب بشه به خاطر اینکه بیماری باعث میشه که اونها مورد توجه قرار بگیرن. حتی موارد فراوانی دیده شده که خودکشی به قصد جلب توجه اتفاق میفته. شخص حداقل چند روز نامش بر سر زبان ها میفته و همه به او توجه میکنن. یکی دیگه از تکنیک هایی که برای توجه انسان ها ازش استفاده میکنن در روابط نفسانی اینه که رابطه رو تبدیل میکنن به رابطه قربانی شرور. یعنی در رابطه خودشون نقش قربانی رو بازی میکنن، طرف مقابل که یا همسرشونه یا پدر و مادرشونه یا استادشونه یا نظام سیاسی کشور یا هر کسی دیگه نقش شریر یا شرور رو بازی میکنه. این احساس قربانی بودن چند تا فایده داره. اول این که به انسان احساس معصومیت میده. یعنی وقتی که ما احساس قربانی بودن داشتیم حس میکنیم که خودمون در پدید آمدن وضعیتمون تأثیر نداریم، دیگری مقصره. از طریق فرافکنی مشکل بر دیگری خودمون رو تبرئه میکنیم و با این تبرئه کردن در خودمون احساس معصومیت میکنیم. و دوم این که به قول فروید با مقصر کردن دیگری از بار گناه خودمون میکاهیم. وقتی که مشخص شد دیگری مقصر وضعیت منه، من یک حس خوشایندی پیدا میکنم و گمان میکنم که من در وضعیتی که پیش اومده نقشی نداشتم. به هر حال این وضعیت قربانی شرور هم یکی از وضعیتهایی است که ما ازش برای جلب توجه استفاده میکنیم در روابط نفسانی. در یک رابطه سالم هیچ نیازی نیست که ما نقش قربانی رو بازی کنیم و یک شروری در زندگی ما وجود داشته باشه. هشتمین و آخرین ویژگی روابط نفسانی عبارت است از تبدیل شدن به ضد خود. در روابط نفسانی به سرعت ممکنه احساس مثبت به احساس منفی تبدیل بشه. دقت میکنید؟ در حالی که در روابط واقعی روشنبینانه احساسات مثبت ضد ندارن. بنابراین اگر شما کسی رو دوست دارید و به محض اینکه دعوایی پیش میاد میتونید بدترین توهین‌ها رو بهش بکنید، معلوم میشه که در یک رابطه نفسانی قرار دارید. اگر فکر میکنید عاشق کسی هستید ولی عشق شما به خاطر رفتارهای طرف مقابل یا به خاطر پندارهای خودتون به سرعت ممکنه تبدیل به نفرت بشه، معلوم میشه که در یک عشق واقعی به سر نمیبرید، به خاطر اینکه عشق واقعی قابلیت تبدیل شدن به نفرت رو نداره. کسانی که چرخه های مداوم عشق نفرت رو تجربه میکنن، اینها باید احتمال زیاد بدن که در یک رابطه نفسانی گرفتار شدن. من این قسمت بحثم رو به پایان میرسونم با یه نکته پایانی. اون نکته هم اینه که اکارت توله توجه زیادی به حیوانات خانگی و از جمله به سگ داره و خیلی عجیبه که حیوانات خانگی و به ویژه سگ رو اکارت توله محافظان وجود مینامه، یعنی به نظر او این حیوانات از هستی محافظت میکنن. منظور او چیه؟ منظور او اینه که ما انسانها به خاطر ذهن قضاوتگرمون و به خاطر نفسی که داریم روابطمون رو تهی میکنیم. همه ما انسانها به رابطه عمیق عاشقانه نیاز داریم، اما من فکر میکنم توی هر 1 میلیون انسان یک نفرم نباشه که رابطه عمیق عاشقانه رو تجربه بکنه. و چون از این رابطه عمیق عاشقانه محرومیم، معمولا افراد به سراغ حیوانات میرن به خاطر اینکه در حیوانات ذهن وجود نداره، یعنی در حیوان قضاوت وجود نداره. شما وقتی که دارید سگتون رو نوازش میکنید یا کنار سگتون قرار گرفتید، یقین دارید که سگ شما درباره شما هیچ قضاوتی نمیکنه. بنابراین در رابطه با حیوان ترس وجود نداره، اما در رابطه با انسان ترس وجود داره. و اکارت توله میگه چون غالب ما انسانها از روابط متعددمون سرخورده شدیم و اون رابطه امن بدون ترس بدون قضاوت رو به دست نیاوردیم، وقتی که با یک حیوان روبرو میشیم و این حیوان احساس میکنیم که داره به ما پاسخ میده بدون قضاوت و بدون ترس، یک احساس امنیتی به ما دست میده. و اکارت توله میگه، و البته بیشتر درباره فرهنگ غرب این صادقه، که میلیون ها انسان توسط سگ ها نجات داده شدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون عشق و اون امنیتی رو که نیاز دارن از سگ هاشون میتونن دریافت کنن. شاید برای دوستان این خیلی عجیب باشه، ولی آماری است که به صورت مستند و معتبر وجود داره. از تعداد زیادی خانم پرسیدم که اگر شما سگتون مریض بشه و همسرتون هم مریض بشه، اول پزشک رو خبر میکنید یا دامپزشک؟ بخش اعظمشون گفتن اول دامپزشک رو خبر میکنیم. این به هیچ وجه به خاطر این نیست که نمیخوان سر به تن شوهرشون نباشه، نه، به خاطر این نیست، بلکه به خاطر اینه که واقعا احساس میکنن آگاهانه یا ناآگاهانه که در کنار سگشون احساس امنیت دارن، ولی در کنار همسر یا دوست یا همسایه یا برادر خواهر یا هر کسی دیگری اون احساس امنیت رو ندارن. به نظر اکارت توله یک چیزی که ما از روابطمون با حیوانات میتونیم دریابیم اینه که اون شکل واقعی روابط رو که فراموش کردیم پیدا بکنیم، یعنی شکل رابطه بدون قضاوت، بدون نفس، بدون ذهن، بدون ترس. این قسمت بحثم رو با اجازتون به پایان میبرم، بریم سراغ بخش دوم، یعنی روابط روشن بینانه. خب وقتی که ما روابط نفسانی رو شناختیم، با مشخصاتشون هم آشنا شدیم، حالا نوبت میرسه به این که ببینیم روابط روشنبینانه یا روشننگرانه چه ویژگی هایی دارن. تعریف روشنبینی رو عرض کنم براتون. از نظر اکارت توله انسان وقتی که از همهویتی با افکار و احساساتش رها بشه، با من راستین خودش روبرو میشه و این یعنی روشن شدن، این یعنی روشنبینی، یعنی روشننگری. پس روشننگری یعنی برای صورتها و فرمها رفتن و با من راستین خود که عین آگاهی و شادی و نیکی و خوشبختیه و آرامشه ارتباط برقرار کردن. اگر دو انسان به این روشنبینی رسیده باشن، روابطشون به کلی متفاوت خواهد شد. حتی اگر یک انسان به روشنبینی رسیده باشه، با یک انسان نفسانی ارتباط برقرار کنه، میتونه تا حد زیادی جوهر این روشنبینی رو وارد رابطه خودش بکنه. خب اولین ویژگی رابطه روشنبینانه اینه که در رابطه روشنبینانه انتظار وجود نداره، یعنی در اینجا توقع تا حد کامل از بین رفته. دو انسان روشن کنار هم قرار میگیرن بی هیچ توقعی. وقتی که توقع میره کنار و من دیگه از شما توقع ندارم، شما هم از من توقع ندارید، اون وقت من راستین من با من راستین شما ارتباط برقرار میکنه و اینجا در رابطه ما یک شعف، یک آرامش و یک خوشی راه پیدا میکنه که یک دقیقه در اون حالت قرار داشتن به نظر من به اندازه یک عمر زندگی بیمارگونه ارزش خواهد داشت. بنابراین در اینجا انتظار وجود نداره. دوستان امیدواریم یه جلسه در باید انتظار بتونیم مفصل صحبت بکنیم. واقعا خوش به حال کسی که در هیچ حالتی از هیچ کسی هیچ انتظاری نداره. ما اگر بدونیم توقعات ما و انتظارات ما چه تیشه هایی به ریشه های آرامش و سعادت ما میزنن، واقعا توقعات رو کنار میذاریم. یکی از نشانه های روشنبیری اینه که من تو رو به خاطر تو میخوام و تو من رو به خاطر من میخوایی، نه به خاطر هیچ چیز دیگری. اینجا وقتی که انتظار و توقع رفت کنار، جوهر راستین رابطه خودشو نشون میده. دومین نشانه رابطه روشنبینانه اینه که محدودیت ها پذیرفته میشن. دوستان همونجوری که به شما عرض کردم و انشالله بعداً تو بخش فرزند پروری دوباره بهش برخواهم گشت، ما یک من راستینی داریم که عین پهناوری، عین بیکرانگی و عین خلوصه. در کنار اون منی که عین خلوص و شادی و آگاهیه، ما یک فرم انسانی هم داریم. ما بدنم داریم، ذهنم داریم، فرمم داریم. به خاطر صورت هامون ما محدودیت داریم، اما در درونمون ما بیکرانه ایم و نامحدودیم. یک رابطه روشنگرانه محدودیت های صورت رو میپذیره، یعنی متوجه میشه که او و همسرش، او و همسایش، او و دوستش در این حالی که در بنیاد یکی هستن، در عالم صورت با هم متفاوتن و هر کدوم محدودیت هایی دارن. این محدودیت ها رو میپذیریم بدون اینکه فشار بیاریم برای تغییر اونها. اونها رو قبول میکنیم و در کنار اونها به آرامی زندگی میکنیم. سومین ویژگی یک رابطه روشنبینانه وجود داشتن فضاست، یا سکون یا حضور. دوستان این سه تا کلمه مهمن در قاموس اکارتوله و در سراسر آثار او این سه تا کلمه استفاده میشه، یکی حضور، یکی سکون و یکی فضا. و او تقریبا این سه تا کلمه رو به یک معنا به کار میبره. منظور او از فضا یا سکون یا حضور اینه که ما وقتی که کنار هم قرار داریم، به صورت‌های فکری، به تصویرهای ذهنی، به برچسب‌ها، به قضاوت‌ها و به اسم‌ها کار نداشته باشیم و تلاش کنیم یک فضای بی‌زمان، بی‌مکان، بی‌قضاوتی در روابط خودمون ایجاد کنیم و به صورت کامل در کنار همدیگه قرار بگیریم. به نظر اکارتوله مهمترین هدیه‌ای که شما میتونید به همنشینتون عطا بکنید اینه که وقتی که کنار او هستید هیچ قضاوتی در بارش نداشته باشید و اجازه بدید او همان گونه که هست در کنار شما باشه. دوستان خواهش می‌کنم این کار را انجام بدید، یعنی از این به بعد اگر انجام ندادید، وقتی کنار کسی هستید و او داره فریاد میزنه، داره غر میزنه، داره داد میزنه، داره شکایت میکنه، شما با همه وجود در لحظه حاضر باشید، درباره او قضاوت نکنید، به او واکنش نشون ندید و اون رو همان گونه که هست بپذیرید. در عموم موارد تجربه خواهید کرد که در عرض کمتر از 10 دقیقه تمام جوش و خروش او به پایان میرسه و او یک آرامش عمیقی رو در کنار شما احساس میکنه. دلیلش هم بسیار روشنه. دلیلش اینه که هر جا که نور باشه تاریکی حتما ناپدید خواهد شد. دلیلش اینه که ناآگاهی آگاهی رو نمیتونه تحمل بکنه. اگر شما با همه وجود حاضر باشید، حتی در کنار یک انسان نفسانی، حضور شما، سکون شما و فضای شما باعث میشه که او از آن وضعیت نفسانی که داره تا حد زیادی رهایی پیدا بکنه. اینی که در درون ما یه چیزی است که پیوسته داره فکر میکنه و وقتی ما با انسانها ارتباط برقرار میکنیم دائما اون داره قضاوت میکنه، این باعث میشه که فضا در رابطه از بین بره. وقتی که ما برای لحظاتی در روابطمون ذهن رو کنار میذاریم، افکار رو قطع میکنیم و هیچ قضاوتی درباره طرف مقابل نداریم، اون وقت یواش یواش احساس میکنیم فضای رابطه داره پر میشه از یک انرژی که واقعا اون انرژی همه جا رو پر میکنه. در کتاب اینک و اینجا که 15 تا گفتگو با اکارتوله است، اون شخصی که اومده با اکارتوله مصاحبه کنه به نام جاش مکس، ایشون به اکاتوله میگه که من قبلا تو رو ندیده بودم، فقط عکساتو دیده بودم، وقتی که وقت مصاحبه گرفتم و الان اومدم پیش شما، شما در رو که باز کردید من هیچ تصوری از شما نداشتم، ولی در رو که باز کردید یهو من احساس کردم که خورشید به روی من طلوع کرد و من در یک حالت شادی و شکفتگی عجیبی قرار گرفتم که برای خودم توصیف ناپذیر بود و دیدم که دارم بلند بلند میخندم. و بعد به اکاتوله میگه به نظرتون چرا این اتفاق افتاد؟ اکاتوله بهش میگه که علت این امر آن است که در آن دیدار تقریبا هیچ فکری در مورد این که تو چه کسی هستی یا من چه کسی هستم وجود نداشت. گشودگی آگاهی وجود داشت که خودش را در موجود انسانی دیگری تشخیص میداد و این امر فوق‌العاده سرورانگیزی است، هم برای خود شخص و هم برای دیگری، زیرا که در آن لحظه آنها خودشان را بیشتر احساس می‌کنند. بنابراین وقتی که ما در رابطه فضا ایجاد می‌کنیم، به طرف مقابلمون اجازه میدیم خودش رو باز بیابه، خودش رو بشناسه، خودش رو ببینه و از طریق این دیدن خود برای حتی یک لحظه هم که شده از اون آگاهی نفسانی فاصله بگیره و یک نوع رهایی رو تجربه بکنه. من میخوام یه تیکه از اکارتولا رو براتون بخونم با کلمات خودش درباره حضور. لطفاً به این تیکه توجه بفرمایید. میگه که ابتدا تابلوهای راهنما یعنی کلمات وجود دارن و به شما جهت درست را نشان میدن، یعنی معمولا ما از کلمات بزرگان استفاده میکنیم برای رشد، اما کلمات تابلوهای راهنمان باید به سرعت ازشون عبور کنیم. اما تعلیم عمده خود حضور است که صحبت کردن درباره آن بسیار دشوار است. شما وارد میدان حضور میشوید که هیچ گذشته ای ندارد، هیچ آینده ای ندارد، هیچ زمانی ندارد. آن میدان حضور تعلیم و معلم راستین است. آن زمان را در شما منحل می کند، شرطی شدگی ذهن را که آن هم زمان است منحل می کند و آن موجود شرطی شده یا همان من را که آن هم زمان است از بین می برد. همچنین رنج را که تجمع پیدا کرده است و مشتمل است بر آنچه که من آن را کالبد درد می نامم، یعنی رنجهای جمع شده از گذشته، اون را هم منحل می کنه. همه اینها در حضور حضور شروع به انحلال می کنند و این تعلیم راستین است. به همین دلیل است که حضور بسیار زیباست و مردم می خواهند به یک معلم نزدیک باشند، معلم معنوی. لطفاً به جملات دقت کنید، خیلی شیرینن. چرا مردم دوست دارن به یک معلم معنوی نزدیک بشن؟ این به خاطر شکل و فرم معلم نیست، بلکه بودن در حضور جذاب است. نشستن در حضور کسی که مانند کسی به نظر میرسد ولی هیچ کسی نیست بسیار نیروبخش است. ابو سعید ابوالخیر میخواست به یه جایی بره، گفتم که بگیم چه کسی داره میاد، بگیم عارف عظیم الشأن داره میاد، بگیم سلطان العارفین داره میاد، بگیم ولی الله فی الارض میاد، شما خودتون بگید که ما اعلام کنیم چه کسی داره به این شهر میاد. گفت برید اعلام کنید هیچ کس ابن هیچ کس داره میاد. اینه که انسان بفهمه هیچ نیست، این هیچ توهمی، یعنی نفس رو بذاره کنار، اون وقت وجود او مثل بلور شفاف میشه، وجود او مثل یک پدیده میشه که نور از او عبور میکنه و به فراسوی خودش میرسه. نشستن در حضور کسی که مانند کسی به نظر میرسد ولی هیچ کسی نیست بسیار نیروبخش است. هنگامی که کسی وجود دارد که به اندازه کافی شفاف است که سکون بدون هیچ مانعی از او بیرون می‌تراود، یک حرکت متقابل در شما شکل می‌گیرد، زیرا حضور سکون به طور ناگهانی خودش را باز می‌شناسد. تقریبا یک کشش مغناطیسی وجود دارد، آن از فرد بیرون می‌تراود، به جلو می‌رود و همه موجودات زنده را ملاقات می‌کند. برای اتفاق افتادن آن به کلمات نیازی نیست. بنابراین دوستان، سکون و حضور و فضا باعث میشه که رابطه یک شکل بسیار عمیقی رو به خودش بگیره. داستان اکارتولا آورده، خیلی به نظرم داستان زیباییست. من چون نمونه هاشو فراوان دیدم، این نمونه رو برای شما از کتاب اکارتولا نقل میکنم. اکارتولا میگه یک شب ساعت 11-12 شب من میخواستم بخوابم، دیدم که با شدت و حدت زنگ خونه ما به صدا در اومد. از آیفون نگاه کردم و دیدم همسایه طبقه پایینی ماست، یه شخصی به نام اتل، و با فریاد گفت که میخوام بیام شما رو ببینم. میگه منم در رو باز کردم، اومد تو، شروع کرد به داد و فریاد زدن و فحش دادن و ناسزا گفتن و شکایت کردن. میگه از لابلای حرفاش من فهمیدم که مدیر ساختمون از ایشون خواسته که شارژ بده، ایشون مدتی شارژ نداده و مدیر ساختمون از ایشون شکایت کرده و الان کار به دادگاه کشیده و ممکنه که خونش رو از دست بده و به خاطر اینکه میخواد خونه رو از دست بده خیلی ناراحته. اکارتوله میگه این شخص به قدری عصبانی و برافروخته و ناراحت بود و داد و هوار میزد و یک میدان مغناطیسی بد از انرژی های ناجور داشت که میگه من دیدم واقعا نه حرف زدن فایده داره نه انجام دادن کاری. فقط کنار او نشستم و با تمام وجود در خودم فرو رفتم و بدون هیچ قضاوتی شروع کردم به نگاه کردن به او و گوش دادن به او و سعی کردم با تک تک این جمله خودشه، با تک تک سلول‌های بدنم آگاه و هوشیار و در لحظه حاضر باشم. میگه در کمتر از 10 دقیقه من دیدم اون آقا آروم شد، کاغذا رو که پرت کرده بود کف خونه من، سندها و مدارک همه رو جمع کرد و گفت به نظرم میرسه که این دعوا اصلا از اساس ارزشی نداره، به نظر شما مهمه که پیگیری کنیم؟ میگفتم نه به نظر من ارزشی نداره. میگه شروع کرد به خندیدن و بلند شد و رفت. بعد میگه من فردا اونو توی خیابون دیدم، اومد پیش من یه لب خندید و گفت که نمیدونم دیشب با من چه کار کردید، ولی برای اولین بار در طول سالهای گذشته من یک شب آروم تونستم بخوابم. ببینید اینی که ما حضور داشته باشیم در کنار انسانهای دیگه بدون قضاوت، بدون داوری، بدون هیچ گونه برچسب و تصویری، این باعث میشه که انسانها احساس کنن انسانند و این احساس انسان بودن کردن باعث میشه که رابطه به شکل بسیار زیبایی در بیاد. بنابراین ویژگی سوم روابط روشن بینانه عبارت است از فضا، سکون و حضور. چهارمین ویژگی روابط روشن بینانه عشق. دوستان من دلم میخواست خیلی طولانی درباره عشق صحبت کنم ولی به اختصار میگم. اولا این نکته رو بگم که اکارت توله از کلمه عشق و کلمه خدا خیلی کم استفاده میکنه. دلیلش هم اینه که به نظر ایشون در طول تاریخ از این دو کلمه مقدس خیلی زیاد سوء استفاده شده و این دو تا کلمه مستعد انواع سوء تفاهم ها هستند. به همین خاطر اکارتوله به جای خدا معمولا از هستی استفاده میکنه و تلاش هم میکنه از کلمه عشق هم زیاد استفاده نکنه. اما با این حال او درباره عشق سخنان بسیار دلنشینی داره که من برای که از وقت بهتر استفاده کنیم یه تیکه زیبا رو با کلمات خود اکارتوله درباره عشق برای شما میخونم. لطفا به تک تک جملات ایشون با دقت توجه کنید. میگه عشق راستین نیاز دارد که شما در درون خودتان آنچه را که شرطی شده نیست یافته باشید. حتی بارقه هایی از آن کافی است، حالتی از آگاهی که شرطی شده نیست. مهم نیست که آن را چه بنامید، من گاهی آن را سکون، حضور یا فضای درونی مینامم. شما دیگر به گونه ای کامل با شکل آن شخصی که در رابطه موقت هستید شناخته نخواهید شد. هنگامی که آن را در درون یافته باشید دیگر به طور کامل با شکل من هویت نمیگیرید. بنابراین در آن ساعت شما آن بعد را لمس کرده اید، می توانید احساسش کنید یا در موجود انسانی دیگری هم به شکل اجمالی ببینید. این بدان معناست که شما دیگر به طور کامل با شکل من هویت نمی گیرید. شما می توانید در شخص دیگر هم آن بعد را که ورای هر دو شکل فیزیکی و ذهنی من یعنی شخص شرطی شده است احساس کنید. اجازه بدید که اینو توضیح بدم بعد ادامه بدم. اکارت توله میگه انسان دو جنبه داره یا دو بعد داره، یکی بعد انسانی، لطفا به تعریفش توجه کنید، و یکی بعد هستی. بعد انسانی منظور بعد صورته، بعد فکره، بعد ذهنه، و منظورش از بعد هستی بعد یگانه ماورای تمام صورت هاست. از نظر اکارت توله همه ما این دو بعد رو داریم. بعد انسانی شامل ساحت تفرد ما میشه، یعنی در اینجا من تو نیستم و تو من نیستی و هیچ کدوم از شما همدیگه نیستید. اما در بعد هستی همه ما یگانه هستیم، همه ما یکی هستیم. به نظر اکارت توله عشق یعنی این که من راستین من با من راستین شما ارتباط برقرار کنه، من خودم رو در شما ببینم و شما خودتون رو در من ببینید. به تعبیر خیلی زیبای مولانا، نقش جان خیش می جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. دیده تو چون دلم را دیده شد، شد دل نادیده غرق دیده شد. بعد میگه که دیدم من در چشم تو من نقش خود. اینی که روح والای من با روح والای شما ارتباط برقرار میکنه، اسم این رو میذاره عشق. خب با این توضیح ادامه بدیم. بنابراین آنچه را که قبلا در خودتان احساس کرده اید در دیگری هم احساس میکنید. آن سرزندگی، آن سکون بسیار زنده و بودنی را که خودتان هستید در دیگری حس میکنید و آن بودن از طریق شکل میدرخشد. هنگامی که آن را دیگری حس میکنید که در واقع انعکاس خودتان است، زیرا که وجود در همه یکسان است، حتی بارقه آن شروع عشق راستین است که در آن هیچ نیازی وجود ندارد. هر نیازی بدان معناست که عشق با مفهوم آلوده شده است. در عشق راستین به هیچ چیزی نیاز ندارید، صرفاً نوعی با هم بودن لذت بخش و شاد وجود دارد. تشخیص شادمانه دیگری نه فقط در سطح روشنفکرانه بلکه در سطح عمیق احساسی، تشخیص تلاوت و سرزندگی در دیگری میتوان آن را در یک همدلی عمیق با بودش دیگری گرفت. دیگری میتواند یک موجود انسانی باشد یا یک حیوان یا یک درخت یا هر شکلی از زندگی. آن همچنین مهربانی است. نشونش چیه؟ یک نشونش اینه که نیاز توش نیست. نشانه دومش اینه که رنج توش نیست. هرگاه در یک رابطه ما به هم رنج وارد میکنیم، یعنی خبری از عشق نیست. ما کی به هم رنج وارد میکنیم؟ موقعی که من شما رو به شی فروکاستم و شما هم منو به شی فروکاستید. هرگاه که دو انسان انسانیتشون رو کنار بذارن، همدیگر رو به چیز تبدیل بکنن، در اینجا از این که رنج به هم وارد بکنن ابایی ندارن. اما اگر من تو رو انسان میدونم و تو هم منو انسان میدونی، امکان نداره من تو رو بیازارم و تو منو بیازاری. بنابراین هرگاه در رابطه آزار دادن دیگری وجود داشته باشه، ما با عشق راستین سر و کار نداریم. شما دیگر نمیتوانید رنجی را بر دیگری اعمال کنید، اما هنگامی که شما در آن حالت نبوده و فقط با شکل من به شدت هویت گرفته باشید، هرگز هیچ چیز فراتر از آن را در خودتان احساس نمی کنید. آنچه در دیگری میبینید نیز شکل است. این بدان معناست که شما دیگر نمیتوانید زنده بودن او را ببینید. بنابراین دیگری را از نظر مفهومی به شی تقلیل داده اید و هرچه برچسب بیشتری به شخص دیگر نسبت دهید، بیشتر خودتان را نسبت به زنده بودن او بی‌حس می‌کنید. شما او را این یا آن می‌نامید. هرگاه که من او را به آن تبدیل کردم، یعنی رابطه واقعی از بین رفته. هنگامی که خودتان را کاملا نسبت به زنده بودن دیگری بی‌حس کرده باشید، می توانید درد و رنج را بر او تحمیل کنید بدون اینکه بدانید که چه کار دارید می‌کنید، زیرا برای شما او زنده نیست، او فقط مفهومی ذهنی است. شما نمی توانید زندگی را که سهیم می شوید حس کنید، چرا که نمی توانید آن را در خودتان هم حس کنید. بنابراین هر انسانی که رنج را بر دیگران تحمیل می کند، از تماس با آن کسی که آنها واقعا هستند خارج است و آنچه را که قبلا بر خود تحمیل کرده است بر شما تحمیل می کند. یعنی انسان خودش رو به شی تبدیل می کند، دیگری رو هم به شی تبدیل می کند، هم به خودش رنج می رسونه و هم به دیگری رنج می رسونه. عشق با این تعریفی که اکارت توله میگه، دوستان، فقط به یک نفر اختصاص نداره. این ویژگی بعدی عشقه. به تعبیر دیگه، عشق یک مفهوم فراگیری است که شامل تمام موجودات دنیا و شامل تمام انسانهای دنیا میشه. کسی که فقط یک نفر رو دوست داره و به تمام انسانهای دیگه بی‌اعتناست، این انسان در توهم عشق داره زندگی میکنه. عشق یا واقعا نیست یا مال همه است. اگر من میتونم یک نفر رو دوست داشته باشم ولی به موازات عشق به یک نفر از انسانهای دیگر نفرت داشته باشم یا به انسانهای دیگر بی‌اعتنا باشم، من عاشق نیستم. عاشقم بر همه عالم، بر همه کس باید انسان عاشق باشه. اما این معناش این نیست که یک رابطه شخصی با یک نفر نمیشه داشت. نه، انسان روشنبین عاشق همه است، ولی با یک انسان میتونه رابطه عمیق‌تر و شدیدتر برقرار کنه. این معناش اینه که عشق او به اون یک نفر مثل عشقی است که به همه انسان‌ها داره، فقط تفاوت در شدتشه. بیشتر اینو دوست داره، شدیدتر اینو دوست داره، عمیق‌تر اینو دوست داره. بنابراین عشقی که اکارت توله ازش صحبت میکنه، یک عشق آگاپه‌ای است که شامل تمام موجودات میشه. عیسی علیه السلام یکی از سخنانش اینه، در تورات هم اومده، عیسی هم برش تأکید کرده که میگه به همسایت عشق ببرز. و کاتولیک میگه ما نمیتونیم به همسایمون عشق ببرزیم مگر اینکه دریابیم همسایه ماست و ما همسایه هستیم. هرگاه بین خود و همسایه تمایز قائل شدیم، یعنی در اونجا عشقی وجود نداره. همون مطلبی که در دفتر اول مثنوی مولانا از زبان علی بن ابی طالب به اون قهرمان میگه که علی بن ابی طالب میخواست اونو بکشه و او آب دهان به روی علی انداخت و علی او رو نکشت. بعد مولانا از زبان علی میگه که تو منی و من تو هم ای محتشم، تو علی بودی علی را چون کشم. اینی که انسان، دوستان لطفاً اینا رو شعر در نظر نگیری تا اینا عین واقعیت زندگی است. ما به این توانایی میتونیم برسیم که انسانها رو در خودمون بیابیم، با تمام انسانها احساس یگانگی داشته باشیم. من به نظرم اگر کسی تلقی چنینی از خودش نداشته باشه، واقعاً به خودش توهین کرده و به خودش بی احترامی کرده. مرزهای من ما انقدر قابل گسترشن که تمام انسانها میتونن داخل مرزهای من ما جاشون بشه. به همین خاطر که مولانا میگه عاشق کل است و خود کل است او، انسان روشنبین، انسان عارف عاشق همه است و خودش همه است، یعنی همه رو در خودش تونسته بیابه. بنابراین هرگاه که در عشق ما ترس از دست دادن داریم، نیاز داریم، رنج وارد کردن داریم و تمایز بین خود و دیگری داریم، باید بدونیم که یا عشق وجود نداره یا یک شکل بسیار ضعیفی از عشق وجود داره. باید ادامه بدیم تا این تمایزها و ترسها و نیازها و رنج وارد کردنها رو به صورت کامل از بین ببریم. آخرین نکته که در این قسمت به شما عرض کنم رابطه با خوده. به نظر اکارت توله در روشنبینی معنوی رابطه با خود از بین میره، یعنی وقتی که من هوشیار میشم، به آگاهی میرسم، دیگه فقط من وجود داره، دیگه خود وجود نداره، یعنی ایگو وجود نداره. در واقع ایگو یک من توهمیه که پودر میشه و میره کنار با آگاهی که ازش پیدا میکنیم. و وقتی که فقط من میمونه، دیگه رابطه با منی وجود نداره در خود من. من مبتهج به ذاته، در وجود خودش عین شادی و عین آگاهیه. لطفاً به این جمله خیلی زیبا توجه کنید. اکاتوله میگه که وقتی که ما در واقع تمایز بین خود و من رو کنار میذاریم و خودمون رو به عنوان عشق راستین و آگاهی راستین و شادی خالص میشناسیم، اون وقت رابطه با خود یعنی رابطه با نفس میره کنار. این اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که به محض این که رابطه با خود را کنار بگذارید، همه روابط شما عاشقانه خواهد شد. این بسیار به نظر من حرف مهمی است. انسانی که نمیتونه با آدمهای دیگه رابطه صمیمانه و عاشقانه برقرار کنه، این معلومه که هنوز گرفتار دوالیزم من و خوده. انسانی که از این دوگانه انگاری من و خود رهایی پیدا کرده باشه، او عاشق هم است. من امسال تابستون در استانبول یک کلاسی داشتم، یه استاد فلسفه آمریکایی به من گفت که پیرمردی بود، گفت من وقتی که شعرهای مولانا رو میخونم حس میکنم که مولانا عاشق منه. شما میتونید بگید دلیلش چیه؟ من اونجا چند تا مطلب رو به ایشون گفتم، ولی اولین مطلبی که گفتم همین بود. گفتم به خاطر اینکه او بی منه و انسان بی من دوست هم است. دقت میکنید؟ این به نظرم یک حرف مهمه که اکارت توله میگه بر اثر روشنبینی رابطه من با خود یعنی رابطه من با نفس میره کنار، و وقتی رابطه من با نفس رفت کنار، تمام روابط عاشقانه میشه. از مولانا بشنوید. بی من و مایی همی جویم به جان، تا شوم من گوی آن خوش سولجان. هر که بی من شد همه منها خودوست، دوست جمله شد چو خود را نیست دوست. لطفا توجه کنید، هر که بی من شد همه منها خودوست، دوست جمله شد. چرا دوست همه شد؟ چو خود را نیست دوست. وقتی که پیوند با خود قطع میشه، انسان دوستی با همه انسانها رو تجربه میکنه. خب دوستان عزیزم، از این بخش روابط روشنبینانه بگذاریم، بریم سراغ قسمت بعدی صحبتها. ما از چه تکنیک ها و راهکارهایی میتونیم استفاده کنیم تا روابطمون رو روشنبینانه کنیم؟ اکارتوله چند تا راه رو در اینجا برای ما توضیح داده. اولین راهکاری که میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه رابطه رو از رابطه نفسانی به رابطه روشنبینانه تبدیل کنیم، گوش دادن خالصانه همدلانه است که من اینو توی قسمت قبلی توضیح دادم. یعنی بدون نفس و بدون ذهن به همدیگه گوش بدیم. خود گوش دادن عمیق شفا بخشه و انسان‌ها وقتی می‌بینن که ما واقعا داریم اونها رو می‌شنویم بدون هیچ قضاوتی، حس خوب و حال خوب پیدا می‌کنن. دومین راهی که می‌تونیم برای به دست آوردن رابطه روشن بینانه ازش استفاده بکنیم و خیلی مورد توجه اکارت تولّه قرار داره، بی‌واکنشی به نفس‌های دیگرانه. معمولا انسان‌ها ممکنه با نفس‌هاشون با ما روبرو بشن، به ما فحش بدن، به ما آسیب برسونن، علیه ما اقداماتی انجام بدن، به ما حمله کنن، به ما پرخاش بکنن. یکی از راه‌هایی که ما در پیش می‌گیریم اینه که ما هم با اونها مقابله به مثل می‌کنیم، همون کارهایی رو که انجام میدن با اونها انجام میدیم. به نظر میرسه که دوستان این راهکار فایده‌ای نداره. نتیجه‌اش اینه که طرف رو سر جاش می‌شونیم، او رو شکستش میدیم، یا ممکنه او ما رو شکست بده، ولی کینه و نفرت عمیق‌تر میشه. اگر او رو شکست بدیم، حتماً نفرت ما رو در دل خواهد داشت و بعدها ممکنه دوباره برگرده و به شکل دیگه به ما آسیب برسونه. به نظر اکارت توله بهترین شکل محافظت از خود آگاه شدنه. خیلی جمله درخشانی است. آگاهی بهترین راه محافظت از خوده. من وقتی آگاه میشم از خودم و با فرمها احساس این همانی نمی کنم و وقتی دیگران رو به فرم فرو نمی کاهم، اون وقت من این فرصت رو پیدا می کنم که به نفس دیگران واکنش نشون ندم. خواهش می کنم به مدت یک ماه این کار رو انجام بدید. کسانی که اذیتتون می کنن و شما همیشه بر اثر اذیتاشون یا در درونتون خیلی متلاطم شدید یا پاسخ دادید و با اونها دعوا کردید، این دفعه تلاش کنید که از بی‌واکنشی در مقابل نفس استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی طرف داره کار نادرستی در مقابل شما انجام میده، شما ذهن شرطی شده رو بذارید کنار، قضاوت کردن رو بذارید کنار، به جای حمله کردن تلاش بکنید که او رو بپذیرید، وضعیت او رو درک بکنید و به او به عنوان یک موجود انسانی محبت بورزید. گاهی اوقات ممکنه شما ناگزیر بشید از خودتون دفاع کنید. دفاع کردن هیچ اشکالی نداره، به شرط اینکه در دفاع کینه وجود نداشته باشه، هویت سازی وجود نداشته باشه، شخصی سازی وجود نداشته باشه و خاطره در ذهن وجود نداشته باشه. و اگر بر طرف مقابل غلبه کردیم، حس تفاخر و پیروزی وجود نداشته باشه. ممکنه شما ببینید یک کسی داره به شما یا به دیگری آسیب میرسونه و شما ناگزیر باشید مقابلش وایستید یا حتی تنبیهش بکنید، این اشکالی نداره. اما این ایستادگی و مقاومت و یا این تنبیه کردن بی نفس اتفاق میفته. این بیواکنشی دوستان به نظر میرسه که یک نوع انفعاله، یک نوع بیتوجهیه، ولی واقعا بیواکنشی یکی از مهمترین واکنشهای ماست. یعنی انسان باید در نهایت آگاهی و فعالیت باشه تا بتونه در مقابل نفس دیگران از تکنیک بیواکنشی استفاده کنه. اسم دیگه بیواکنشی بخشایشه. بخشایش یعنی نادیده گرفتن خطای دیگری، از خطای او هویت نساختن و کینه از او به دل نگرفتن. اگر این اتفاق بیفته، رابطه به طرف روشنبینی میره. سومین نکته‌ای که در اینجا باید بهش اشاره کنیم اینه که به نظر اکارت توله غالب انسان‌ها دردها در وجودشون انباشته میشن و یک کهن درد یا یک بدن دردمند، پین بادی، پیدا میکنن. بعضی از مترجمان گفتن بدن دردمند، بعضی ها گفتن کهن درد. تقریبا بیشتر انسان‌ها کهن درد دارن. ممکنه کهن درد فعال باشه یا خاموش باشه. کسی که در یک لحظه بعد از سالها یا ماها با یه اتفاق چنان از کوره در میره که زمین و زمان رو به هم می‌ریزه، این معلوم میشه کهن درد خاموشی داره و الان که یک فعال ساز برای او هویدا شده، اون کهن درد خودش رو آشکار کرده. یکی از مهمترین مسائل اینه که ما با کهن دردهای دیگران چجوری برخورد کنیم. به نظر اکارت توله بهترین راه مقابله با کهن درد دیگران قرار گرفتن در حالت حضور، فضا ایجاد کردن، بخشودن و قضاوت نکردن درباره دیگری است. به این شکل کم کم طرف مقابل متوجه میشه که با کهن دردش نباید احساس هم‌هویتی کنه. چهارمین نکته ای که برای بهبود روابط میشه ازش استفاده کرد و خیلی مهمه، بحث چشم‌اندازه. دوستان خیلی مطلب مهمه. ما یه چشم‌اندازی داریم که از اون چشم‌انداز به جهان نگاه میکنیم، همه چیز رو از پشت منظر خودمون میبینیم. یکی از اولین شرایط یک زندگی سالم و رابطه سالم اینه که روایت رقیب رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که غیر از منظر من منظر دیگری برای نگریستن به جهان وجود داره. همین که احتمال بدیم دیگری هم حق داره منظر دیگری داشته باشه، اون وقت ما او رو به عنوان یک فرد انسانی میشناسیم. اگر این بزرگی در ما وجود داشته باشه که ما از پشت منظر دیگری به مسائل نگاه بکنیم، او رو با مسائل و مشکلاتش ببینیم همان گونه که هست، به نظر من یک گام بسیار بزرگ برای بهبود روابطون برداشتیم. یه تراژدی روابط انسانی اینه که من از پشت چشمانداز خودم تکون نمیخورم و میخوام شما رو آنگونه که هستید ببینم، شما هم پشت منظر خودتونید و میخواید منو آنگونه که هستم ببینید. اینجا ما هیچگاه به تفاهم نخواهیم رسید. ناگزیریم بیقراری نظرگاه داشته باشیم، یعنی از پشت منظر دیگری بتونیم به او نگاه کنیم. همون بیت معروف مولانا که در دیده من اندرا و چشم من بنگر مرا. نکته بعدی که در اینجا بگم اخلاق دشمنیه. دوستان عزیزم، نفس علاقه به دشمن داره و هرچی نفس نیرومندتر باشه دشمن سازتره. برای انسانهایی که به شدت اسیر نفسند، اصلا زندگی هیچی نیست جز جنگیدن با دشمن و حمله کردن به دشمن و شکست دادن دشمن. نفس با دشمن سازی قدرت میگیره، نفس با حمله کردن به دشمن احساس ارضا پیدا میکنه. اما برای انسان روشنبین دشمنی وجود نداره. ممکنه انسانی باشه که به خاطر ناآگاهیش به خودش و به دیگران داره آسیب میزنه، اونو به عنوان دشمن میشناسه. اما انسانی که به روشنبینی رسیده باشه هیچگاه از جنگیدن با دشمن برای خودش هویت نمیسازه، هیچگاه به خاطر غلبه بر دشمن تفاخر و افتخار پیدا نمی کنه، هیچگاه احساس برتری نسبت به دشمن پیدا نمی کنه، به خاطری که می دونه فرم دشمنه که وارد ناآگاهی شده. اما این دشمن هم در عالم واقع با من یگانه است، من و او یکی هستیم، تو علی بودی، علی را چون کشم. بنابراین در اینجا اخلاق دشمنی معنای واقعی خودش رو پیدا می کنه. دوستان یه نکته درباره بحث ازدواج با همه اهمیتش متاسفانه موند و باید ازش رد بشیم، فقط یه نکته درباره ازدواج بگم و اونم اینه که به نظر اکارت توله ازدواج به این معنا که کسی در آینده میاد و منو خوشبخت میکنه یک توهم بیش نیست. به نظر ایشون ازدواج هیچ کمکی به خوشبختی انسان نمیتونه بکنه اگر انسان خودش قبل از ازدواج به درجاتی از آرامش و شادی و رشد نرسیده باشه. بیشتر انسان‌ها گمان می‌کنند که با ازدواج به رهایی، به آزادی و به شادی می‌رسند. اما وقتی که با دقت تأمل می‌کنیم، متوجه می‌شیم اون چیزی که در ازدواج ما به دنبالش هستیم، راهی برای فرار کردن از نقص‌ها و کمبودها و کاستی‌های خودمونه. اینه که در ماهای اولیه یا روزهای اولیه روابط عاشقانه منجر به ازدواج شادی خیلی خوبی وجود داره، به خاطر اینه که با در کانون توجه قرار دادن یک انسان به عنوان همسر یا نامزد، همه اموری که ما با اونها هویت گرفته بودیم میرن کنار و ما موقتاً یک احساس آزادی رو تجربه میکنیم. مثلا فرض کنید من خیلی اهل پولم و با پول هویت ساخته بودم، حالا یک نامزد دارم و به خاطر او پول خرج میکنم، موقتاً من از هویت با پول رهایی پیدا میکنم. کسی دیگه با از هویت شهرت، یک کسی دیگه از هویت قدرت یا حیثیت اجتماعی یا فلان آزاد میشه. اینی که یک نفر در کانون قرار داره و من به او توجه میکنم و او نیازهای منو برآورده میکنه، یک حس خوشایند به من میده. طرف مقابلم همین حس رو داره، اما معمولا چند ماه اول که تموم میشه آرام آرام احساس میکنیم که دردهای ما یکی یکی دارن سر برمیارن و رابطه اون رضایتی رو که میخواییم به ما نمیده. ما شروع میکنیم به حمله کردن به طرف مقابل، محکوم کردنش، قضاوت کردنش، تنبیه کردنش. فکر میکنیم از طریق اعمال فشار میتونیم او رو وادار بکنیم که اون جوری که ما میخواییم نیازهای ما رو برآورده کنه، اما این اتفاق نمیفته. ناگزیر چرخه نفرت و عشق ادامه پیدا میکنه تا کفه نفرت قدرت پیدا میکنه و انسان احساس میکنه که رابطه خالی شده. ناگزیره که یا به خاطر فرزند و آبرو اینا ادامه بده با طلاق عاطفی، یا ناگزیره که رابطه رو تموم کنه و دوباره بره سراغ رابطه بعدی، رابطه بعدی، رابطه بعدی. به نظر اکارت توله در عشق واقعی بین زن و شوهر حتما باید ذهن و هم هویت شدن با فکر و قضاوت ها برن کنار و زن و شوهر بتونن حضور واقعی همدیگر رو درک بکنن. اگر این اتفاق بیفته حتما رابطه عاشقانه منتهی به ازدواج میتونه شادی بخش باشه. آخرین بحثی که بگیم و دیگه کلا دامن بحث رو فراهم بیاریم بحث فرزند پروریه. اکارت توله درباره فرزند پروری در کتاب ملکی دیگر ملکوتی دیگر که ترجمه کتاب زمین نو هست حرفای بسیار مهمی گفته در صفحات 131 تا 140. خواهش میکنم این بخش ها رو حتما بعداً با دقت بخونید. همه حرفای او رو در زیر سه عنوان میشه بررسی کرد. اولیش هم هویت شدن پدر و مادر با نقش های خودشونه. به نظر اکارت توله پدر و مادر سه تا وظیفه اصلی داره. یکی برآورده کردن نیازهای بچه، یکی محافظت کردن از بچه و یکی هم راهنمایی کردن بچه. تقریبا همه کارهایی که پدر و مادر باید انجام بدن زیر این سه عنوان می گنجه. پدر و مادر یا داره از بچه در مقابل خطرات مراقبت میکنه یا داره نیازهای بچه مثل نیاز به غذا و لباس و چیزهای دیگر رو برآورده میکنه یا داره خوب و بد رو به اون نشون میده و راهنماییش میکنه. تا اینجا هیچ اشکالی نداره و پدر و مادر باید این وظایف رو انجام بدن، اما به دلایل مختلف که اکارت توله نفس رو مهمترین دلیل میدونه، پدر و مادر در انجام وظایفشون شروع میکنن به افراط و اسراف و بیش از حد بر نقش پدری و مادری خودشون تأکید میکنن. به این ترتیب بر اثر تأکید بیش از حد بر نقش پدری و مادری، محافظت کردن از بچه باعث میشه که کار پدر و مادر به کنترل کردن مداوم بچه کشیده بشه، جلو کنجکاوی بچه رو بگیره، تمام کوشش های بچه برای شناختن دنیا رو نادیده بگیره و بچه فرصت شناختن زندگی رو پیدا نکنه، چون پدر و مادر میخواد از بچه مراقبت کنه. اینه که پدر و مادر نیازهای بچه رو برآورده میکنه، بر اثر افراط و اسراف آرام آرام باعث میشه که بچه به یه موجود لوس و تنبل و تناسان و بی اراده تبدیل بشه که هیچ گونه قدرت انجام دادن کارهای خودش رو نداره. و اینی که پدر و مادر راهنمایی میکنه بچه رو و خوب و بد رو به بچه نشون میده، بر اثر افراط و اسراف کم کم به جایی کشیده میشه که پدر و مادر بچه رو کنترل میکنه، محدود میکنه و تمام آزادی های بچه رو از او میگیره، به شکلی که بچه دیگه قدرت استقلال رأی و استقلال نظر رو از دست میده. اتفاق بسیار بدی که میفته اینه که به تدریج پدر و مادر چنان در نقش پدر و مادری فرو میرن که با پدر و مادر بودن احساس هویت میکنن. یعنی عموم پدر و مادرها اینجوری هن که اگر ازشون بپرسید تو کی هستی، میگه من مادرم یا میگه من پدرم. جز مادر بودن و جز پدر بودن هیچ درکی از خودشون ندارن، در حالی که شما در لحظات خاصی در کنار بچه‌تون پدرید یا مادرید. هم هویت شدن با نقش ولی باعث میشه که انسان از من راستین خودش دور بشه. این هم هویت شدن با نقش پدر و مادر یواش یواش ادامه پیدا میکنه و پدر و مادر حس میکنه که اگر این نقش از او گرفته بشه او زندگیش خراب خواهد شد. به همین خاطر بچه بزرگ شده ولی پدر و مادر همچنان داره مراقبت میکنه، کنترل میکنه، راهنمایی میکنه. بچه خودش شده استاد دانشگاه، پدر و مادری که حتی سواد هم نداره همچنان فکر میکنه که بچه هر رو از بیر ترخیص نمیده و باید راهنماییش کنه. بچه رفته شده مدیر یک شرکتی و پدر و مادر حس میکنه که هنوز نیازهای اولیه‌اش رو نمیتونه برآورده کنه. بنابراین پدر و مادر با شدت و حدت شروع میکنه به ادامه نقش پدر و مادری و به حتی بچه بزرگ رو هم به حال خودش رها نمیکنه. و به محض اینکه بچه دیگه نخواد تابع پدر و مادر باشه، بلافاصله متوجه میشیم که پدر و مادر شروع میکنه به سرزنش کردن بچه، به انتقاد کردن از بچه و حتی پدید آوردن حس گناه در بچه برای که بچه برگرده به آغوش پدر و مادر. یکی از علل مهم شکلگیری احساس گناه در بسیاری از انسانها همینه که پدر و مادر ناخواسته برای اینکه نقش پدری و مادری رو حفظ کنن، ناگزیرن که در بچه حس گناه ایجاد بکنن. در واقع اینجا اتفاقی که میفته اینه که پدر و مادر آرزوهایی داشتن که نتونستن برآورده کنن. حالا تلاش میکنن از طریق نقش پدری و مادری اون آرزوها رو از طریق بچه برآورده بکنن. این خیلی به نظر من عجیبه. من مادرانی رو دیدم که واقعا بچه رو بیچاره میکنن که مطالعه کنه بچه، بعد من میگم خودت مطالعه میکنه؟ میگه نه. میگم در طول عمر یه صفحه کتاب خوندی؟ میگه نه. میگم وقتی مطالعه اصلا شما دوست ندارید و به نظرتون ارزشی نداره، چرا از بچه میخواید مطالعه کنه؟ ببینید اگر مطالعه خوبه، خب مادر خودش هم باید مطالعه کنه. چرا مادری که مطالعه نمی کنه از بچه انتظار مطالعه داره؟ چون مادر میخواد از طریق بچه به آرزوی خودش برسه، بچه معروف بشه، دانشمند بشه، باسواد بشه، پزشک بشه، و مادر به این ترتیب آرزوهای سرکوب شده خودش رو در واقع احساس کنه که ارضا کرده. به همین ترتیب پدری که به قدرت آرمانی خودش نرسیده، بچه رو مجبور میکنه وارد مسیری بشه که او رو به آرزوی خودش برسونه. واقعا نمیخوام به پدر و مادرها بی احترامی کنم، منم خودم پدر هستم، ولی در پشت بخش اعظم از خودگذشتگی ها و فداکاری های پدر و مادرها، نگرانی برای از دست دادن نقش پدری و مادریه. یعنی پدر و مادر گمان میکنه به صلاح بچه داره رفتار میکنه، اما تهش داره میگه بچه جون تو باید کسی بشی تا منم از طریق تو کسی بشم، تو باید زحمت های منو ببینی، قدر زحمت های منو بدونی، چون من میخوام از طریق تو احساس بودن بکنم. به محض اینکه پدر و مادر چونین در نقش پدری و مادری فرو میرن، تمام فضا رو از بچه میگیرن و بچه احساس خفگی میکنه. بسیاری از بچه ها به صورت پنهانی در درونشون یک بیزاری از پدر و مادر دارن، حتی اگر هیچگاه اونو به زبان نیارن. دلیل اصلیش اینه که پدر و مادر به جای اینکه به بچه فضا بدن، چنان بچه رو گرفتار کردن و اسیر کردن و به شکل وسواسگونه از او مراقبت کردن که بچه احساس خفگی میکنه، عشقی رو که میخواد دریافت نکرده. بنابراین اولین نکته‌ای که اینجا باید روش تأکید کنیم اینه که از پدرها و مادرها خواهش کنیم که دست از هم هویت شدن با نقش پدری و مادری بردارن و اجازه بدن که بچه خودش باشه. دومین نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که بسیاری از بچه‌ها، مخصوصا بچه‌هایی که مطالعه می‌کنن، وقتی بزرگ میشن و متوجه میشن که پدر و مادرشون چه فرصت‌هایی رو به نام عشق از اونها گرفتن و متوجه میشن که پدر و مادر به نام دلسوزی، به نام از خودگذشتگی و ایثار چقدر به اونها آسیب رسوندن، ناخواسته یک نفرتی از پدر و مادر در وجودشون ایجاد میشه. خدایی نکرده، ولی تحقیقات روانشناسی اینو میگه. به نظر میرسه که در اینجا حرف ایکارت تولله واقعا باید بهش توجه بشه، و اونم اینه که اگر فرزندی آنقدر آگاه شد که متوجه شد مادر و پدرش ناآگاهانه به او آسیب رسوندن، به جای به دل گرفتن کینه و نفرت، باید پدر و مادر رو با شفقت تمام بپذیره و بدونه که اونها هم قربانی یک تعلیم و تربیتی بودن، اونها هم قربانی یک شرایطی بودن. بنابراین بچه هیچ دلیلی برای نفرت یا برای ناراحتی از مادر و پدر در خودش نمییابه، و بلکه با مهر تمام، با شفقت تمام مادر و پدر رو در آغوش میگیره و به طرف اونها برمیگرده. تحقیقات روانشناسان نشون میده رابطه بچه با پدر و مادر مهمترین رابطه زندگی است، و اگر بچه این رابطه رو به درستی اصلاح نکنه، تمام رابطه های دیگر رو او رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکی از بزرگان میگه که هر کسی ادعا کرد من روشنبین شدم، من عارف شدم، بهش بگید 2 هفته برو با پدر مادر پیرت زندگی کن. اگر تونست بدون مشکل 2 هفته با پدر مادر زندگی کنه، اونها رو دوست داشته باشه، اونها رو بغل کنه، با اونها حرف بزنه، به چشم اونها خیره بشه، عشق به اونها بورزه، معلوم میشه که این شخص واقعا به روشنبینی رسیده. من باور دارم شاید 97-98% بچه‌ها حتی 2 ساعت هم نمیتونن واقعا در کنار پدر مادر بشینن و به اونها عشق بورزن. این نکته خیلی مهمه که ما رابطه‌مون رو با پدر و مادر باید اصلاح کنیم، و این اصلاح این رابطه باعث اصلاح بقیه روابط میشه. نکته دیگه که در باید رابطه بچه با پدر و مادر بگم اینه که بسیاری از بچه‌ها گمان میکنن تأیید پدر و مادر اونها رو موفق میکنه، به همین خاطر فشار فراوان به پدر و مادر میارن تا از اونها تأیید بگیرن. این هم یک توهمه و بچه باید از این توهم خودش رو نجات بده. آخرین نکته که بگم و دیگه بحث رو تموم کنم، شیوه درست ارتباط پدر و مادر با فرزنده. ایکارت تولله در اینجا چند نکته مهم رو با ما در میون میگذاره. اولین نکته اینه که ما در حالی که از بچه مراقبت میکنیم، باید به بچه فضا بدیم. باید بدونیم بچه توسط ما به دنیا میاد، ولی بچه مال ما نیست و ما حق نداریم به شکل بیمارگونه به این بچه بچسبیم. اگر اینو فهمیدیم به بچه استقلال میدیم، به نظر بچه احترام میذاریم و اجازه میدیم که او خودش برای خودش تصمیم بگیره. یک خدمت بزرگ، این برای خیلی از مادرها مثلا عجیبه ولی خواهش می‌کنم روش فکر کنید، یک خدمت بزرگ که مادرها و پدرها باید به بچه‌ها بکنن اینه که با فضا دادن به بچه و استقلال دادن به بچه، فرصت خطا کردن و فرصت رنج کشیدن رو در اختیار بچه بذارن. بچه‌ای که در عمرش خطا نکرده، چون پدر و مادر همیشه راهنماییش کردن و همیشه تصمیم براش گرفتن، و بچه‌ای که رنج نکشیده، این بچه محال رشد بکنه. ما باید به بچه فرصت فکر کردن و تصمیم گیری بدیم و مطمئن باشیم که ممکنه اشتباه کنه و بر اثر اشتباهاتش رنج بکشه. اگر ما بچه رو در قرنطینه کنیم، در یک محفظه نگهداری کنیم که او هیچ آسیبی بهش نرسه و تا وقتی که بزرگ میشه کاملا به شکل ایزوله بزرگ بشه، ما بچه رو به شدت آسیب پذیر و ضعیف و رشد نایافته بالا آوردیم. بنابراین بچه از طریق رنج کشیدن بسیاری از حقایق زندگی رو درک خواهد کرد. نمیخوام بگم رنج بی خود به بچه وارد کنیم، نه، ولی اجازه بدیم که او مسئولیت تصمیماشو بپذیره و رنجهایی رو که با تصمیمهای خودش ایجاد میکنه این رنجها رو بفهمه، بپذیره، بشناسه و تلاش کنه برای زندگی از اونها استفاده کنه. نکته دیگه اینه که عموماً بچه ها دنبال رفتار طبیعی پدر و مادرن، اما معمولاً پدر و مادر این کارو نمیکنن، رفتار کنترلگرانه دارن. باید تمام تلاشمون رو به کار بگیریم که کنترل کردن رو بذاریم کنار، فضا به بچه بدیم. فضا دادن یعنی این که بچه رو ببینیم بی هیچ قضاوتی، بشنویم بی هیچ قضاوتی، کنار او بشینیم، در لحظه حال شناور باشیم، غرق در شادی و آرامش باشیم و بذاریم بچه هم زندگی بکنه. من همیشه خانمایی که باردارن یا بچه دار شدن از من میپرسن بهترین کار برای بچه‌مون که ما انجام بدیم چیه؟ میگم فقط آرامش شما، هیچ کار دیگری لازم نیست انجام بدید. شما آرامش کامل داشته باشید، بچه شما در درون واقعا به یک امنیتی میرسه که روی این تن و آسیب ناپذیره. نکته دیگه‌ای که در اینجا وجود داره اینه که دو نوع توجه وجود داره و به نظر اکارت توله ما به هر دو نوع توجه به بچه نیازمندیم، توجه صورتمدار و توجه بی صورت. توجه صورتمدار اینه که دائم کار میکنیم برای بچه، امر و نهی میکنیم و خوب و بد رو به اون نشون میدیم، این خوبه ولی کافی نیست. توجه بی صورت یعنی این که ما بدون هیچ گونه نظر ذهنی و تصویر ذهنی فقط کنار بچه باشیم در آرامش، حتی به او توجه خاصی هم نداشته باشیم. او در میدان مغناطیسی آرامش ما که قرار بگیره خودش مسیر خودش رو میتونه پیدا بکنه. این توجه بدون صورت خیلی جاش توی زندگی های ما خالیه. آخرین نکته اینه که به نظر اکارت توله ما باید اون دو بعد انسانی و بعد هستی رو بشناسیم. خواهش می‌کنم دقت کنید. من به شما گفتم به نظر اکارت توله ما یک بعد انسانی داریم که شامل صورت و تفرد ما میشه و یک بعد هستی داریم. در سطح صورت ما با هم متفاوتیم، اما در سطح معنا همه ما با هم یگانه هستیم. در عالم صورت قوی و ضعیف وجود داره، نادان و دانا وجود داره، خوب و بد وجود داره، اما در سطح معنا فقط نیکی وجود داره و یگانگی وجود داره. در سطح ظاهر من از بچه‌ام بزرگترم، اطلاعات بیشتری دارم و چیزهای بیشتری میدونم. دوستان این حرف شاید خیلی براتون عجیب باشه ولی حقیقتی است واقعا. اما در سطح معنا من و بچه‌ام یکی هستیم. اینی که در عالم ماده من 30 سال از او بزرگترم، بدنم از او گنده تره و مثلا چند سال بیشتر از او درس خوندم، این معناش این نیست که از حیث انسانیت هم من از او بیشترم. از حیث انسانی من و فرزندم با هم هیچ تفاوتی نداریم. بنابراین ما باید بیاموزیم که با فرزندمون همیشه مثل یک کودک نادان ضعیف برخورد نکنیم. روح او با روح ما فرقی نداره، من و او با هم یگانه ایم. اگر ما بتونیم فرزندمون رو به عنوان یک انسان در ذات خودش کامل بیابیم، اون وقت رابطه به شدت رابطه زیبایی میشه و در اینجا این اتفاقی که اکارت توله میگه میفته. اکارت توله میگه تمنای فرزند برای عشق ورزیدن یعنی اینه که ما او رو بشناسیم آنگونه که هست، یعنی خودمون رو در او ببینیم و او رو در خود ببینیم. اگر این تمنا برآورده نشه بچه ممکنه که در آینده آسیب ببینه. همین موضوع رو از قول مولانا میگم و بحثم رو به پایان میرسونم. 10 چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. 10 تا چراغ صورتاشون فرق میکنه، ولی نوری که در اینجا دارن این نور یگانه است. این نور جانه و روحه که یگانه است. صورتها لامپها در واقع بدنهای ما هستن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. گر تو 100 سیب و 100 آبی بشمری، 100 نماند یک شود چون بفشوری. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنی گیر صورت سرکش است. برو به معنا، اونجا میبینیم که همه با هم متحدیم. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. دیوارها رو خراب کنیم، سایه ها از بین میرن و با یک نور یگانه سر و کار پیدا میکنیم. و این رو در بچه باید بیابیم. بچه مانند ما انسانه و در انسانیت با ما برابره. این رو اگر نفهمیم، به نظر من تربیت بچه به جایی نخواهد رسید. امیدوارم دوستان عزیز خسته نشده باشن. ممنونم دوستان.